بیاد کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. روزها شبکه های ماهواره‌ای زیادی به زبان فارسی ایجاد شده است تا فرهنگ ایران را تغییر دهد. یکی از ابزارهای این تغییر فرهنگی استفاده از تاریخ برای تحول است. بازخوانی تاریخ به صورتی که امروز هم کارایی داشته باشد. در این بین برخی رسانه ها به دنبال تطهیر چهره حکومت پهلوی هستند.
قصفزیر سابق رضا شاه برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی کند. بدین ترتیب در 26 آبان 1323 با حضور شاهپور علیرضا پیکر رضا شاه به طور موقت در مسجد رفاعی دفن شد. 9 اردیبهشت ماه 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه لشکری و کشوری به مصر اعزام می شود تا طی یک مراسم رسمی پیکر رضا شاه پهلوی را که حدود 6 سال در قاهره به امانت گذاشته شده بود به ایران بیاورد.
شبکه انگلیسی منوتو بسیار به گروه های سلطنت طلب نزدیک است و تلاش دارد توسعه ایران را وابسته به تفکر خانواده پهلوی ارتباط دهد. به همین دلیل ده‌ها مستند تاریخی ساختند تا با تحریف واقعیت‌ها بگویند ایران امروز مدیون پدر و پسر سلطنت است. اما واقعاً آنها با توسعه ایران چه نسبتی دارند؟ سال 1308 قانون متحد شکل کردن لباس تصویب شد. مردها کلاه مخصوص باید سر می گذاشتند. یک قسمت دیگر قانون هم به خانم ها رسید، ظاهراً تغییر لباس، اما در باطن کشف حجاب و برداشتن چادر و روسری. موضوع در سال 1313 و 1314 تقریباً علنی شده بود. ایده اولیه رضا شاه آن بود که فرهنگ جامعه ایران باید به سرعت تغییر کند تا توسعه صنعتی حاصل شود. دکتر بیگدلی استاد روابط بین الملل این گونه از نظریه فرهنگ توسعه رضا شاه میگوید:
روشنفکرانی که دور و بر رضا شاه بودن او رو تشویق کردن به اینکه بره به سمت صنعتی شدن و کار درستی هم بود، اگرچه بعد به موازات او فعالیت‌های فرهنگی بیشتری انجام میگیره تا ذهنیت جامعه ما هم از یک شکوفایی برخوردار میشد، ولی متاسفانه در این مسیر ما یک مقداری نارسایی و ناتوانی به خرج دادیم. ولی فرهنگ ما به سرعت صنعت در دوره رضاشاه حرکت نکرد و این یک نقص بزرگی بود که در دوره رضاشاه اتفاق افتاد. بنابراین صنعتی شدن به این دلیل و اعتبار بود که راهن رو وقتی کشیدن این باز شیوه بیسمارک بود، هم در آلمان اینطوری بود، هم در اتریش اینطوری بود، هم در ایتالیا اینطور بود که راهن رو از شهرهای کوچک و روستاها عبور بدن که این مناطق با همدیگه بتونن یک ارتباط فرهنگی برقرار بکنن. یعنی اگر در یک روستایی که ایستگاه راهن بود روستایی با لباس کشت گاوش بلند شد میامد توی قطار، همه از او فاصله میگرفتن. بنابراین ناچار بود دفعه دیگه که میاد با لباس مرتبتری بیاد و تو قطارم که میشه متوجه میشد که حرف مسافرها رو نمیفهمه، بنابراین ناچار بود فارسی یاد بگیره.
چالش رضا شاه با دو مقوله بود: اول نوع ملی‌گرایی ایران و سپس نوع باورهای مذهبی ایران. رضا شاه در دوره دوم سلطنت خود با هر دو مسئله با خشونت تمام رفتار کرد. دکتر هادی وکیلی استاد تاریخ دانشگاه فردوسی است که رساله دکترای خود را درباره فرهنگ دوره رضا شاه نوشته است. دکتر وکیلی این چالش را این گونه تفسیر می کند:
این فرایند عللی داشت. اولین علت شاید بشه گفت تیم مشاوران رضا شاه مؤثر بودند. شاید رضا شاه خودش به خیلی فرد عادی این جامعه بود، اگرچه که از اول هم تیپ خیلی مذهبی نبود. رضا شاه به شدت تحت تاثیر مشاورانش به ویژه مثلا کسانی مثل تیمورتاش بود که اینا رسما لائیک و ملحد و بی‌دین بودند، و یکی از کسایی که رفته بود به دیدن تیمورتاش موقعی که تیمورتاش زندان بود، میگفت این تیمورتاش قبلا خدا رو نعوذ بالله فحش میداد، فحش به خدا، اینقدر بی دین و ملحد بود همین تیمورتاش. خب بعد این همه کاری دولت رضا شاه، حکومت رضا شاه هم بود و تو دولت مخبر السلطنه تو خاطرش مینویسه که اعلی حضرت آمدن تو کابینه گفتن از امروز رأی تیمورتاش رأی من است. اولا تیم مشاوران رضا شاه اینطور تیمی بودن، دوم نه همشون، بخش زیادشون از سفر رضا شاه به ترکیه و داستان دیدار با آتاترک نباید به سادگی گذشت. تمام پژوهشگران معتقدن این سفر و دیدگاه‌های تند لائیک آتاتورک تأثیرات عمیقی روی رضا شاه گذاشت و به همین دلیل رضا شاه بعد از 1313 و قبل از 1313 با هم خیلی متفاوت میشه.
بارها شنیده ایم که زنان در ایران قدیم هیچ کارکردی نداشتند، اما واقعیت تاریخ نشان میدهد در بزنگاه‌های مهم زنها اتفاقاً تأثیر بیشتری داشتند. آیا تا به حال شنیده بودید در مشروطه زنان ایرانی از مهمترین عناصر قیام بودند؟
در همین قضایای اوائل مشروطه، قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت، زنها بلند شدن، یک اجتماعی تشکیل دادن، آمدن اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت رو گرفتن. او از دست اینا فرار کرد، رفت تو کاخش مخفی شد، رفتن اون طرف، فراش باشی های دستگاه حکومت اینا رو کتک زدن. نوع بسته حجاب اسلامی ایرانی چادر و چاخچور و روبند و این چیزا بود. با اون حالت اینا وارد این میدان شدن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن زن تا وقتی که بی حجاب نباشه، بی اخلاق نباشه، نمیتوانه در میدانهای گوناگون، میدانهای اجتماعی و سیاسی وارد بشه.
در دوره پهلوی رضا شاه تصور کرد اگر خواسته باشد ایران را متحول کند، باید همه پایه‌های فکری مردم را تغییر دهد. در نهایت فعالان سیاسی آن روزها حتی برای توسعه عمرانی، اندیشه دینی و سبک زندگی مردم برنامه ریختند. به همین دلیل یک خشونت برنامه ریزی شده در جامعه شروع شد که عملاً به دنبال فروپاشی مذهب بود.
رضا خان که آمد، اول با یک صورت ظاهر اسلامی آمد و کم کم قدرت را به دست گرفت. اول هدفی که رضا خان در نظر گرفت کوبیدن روحانیون بود، با اسم این که میخوایم اصلاح بکنیم. تمام کارهاشون از اول تا آخر به اسم اصلاح و به اسم ترقی دادن کشور.
رضا شاه برای رسیدن به قدرت یک سگانه نسبت به مذهب داشت. ابتدا خود را بسیار مذهبی معرفی کرد، سپس به مذهب بی تفاوت شد و در نهایت با خشونت برای حصر آن اقدام کرد. این تغییرات در کمتر از 20 سال جامعه ایران را دچار بحرانی کرد که در نهایت دامن شاه را گرفت. دکتر وکیلی استاد تاریخ پهلوی این گونه روایت می‌کند:
ببینید، رضا شاه خودش این فرد بی‌سوادی بود. ما توقع نداشتیم که او خیلی خودش نظریه پرداز باشه یا حتی فهم و درک نسبت به تحولات غرب رو داشته باشه. نه غرب هیچ وقت رفته بود، نه حتی در حد یک دیپلم درس خوانده بود، هیچی. میدونید که تا حدود 40 سالگیش تقریبا بی سواد بود، به سختی خواندن نوشتن بعدم یاد گرفت. خب این رضا شاه توسط اطرافیانش، دوربرلیانش، مشاورانش الگویی که بر توسعه بهش داده شد الگوی ظاهری غرب بود و اون سالها در اون دهه ها اینجور مطرح بود که غرب دین رو رها کرده پیشرفت کرده، پس لابد ما هم باید دین رو رها کنیم پیشرفت کنیم. حالا رها کردن یا به معنی سکولار بودن، این دین رو رها کنیم ولی بهش احترام بگذاریم، یا به عنوان لائک بودن دین رو رها کنیم و اصلا بگیم دین چیز خرافی و بیخوده. میخوام بگم این عامل هم مؤثر بود.
در نوروز سال 1306 خانواده رضا شاه به قم میروند. ظاهرا وضعیت حجاب آنها مناسب نبوده و یک روحانی که مسئول حرم بود به آنها تذکر میدهد. این حرکت شیخ محمد تقی بافقی با خشم رضا شاه مواجه شد. او روز بعد به قم آمد و با کفش وارد حرم شده و این طلبه را کتک میزند.
بافقی تو این مرد که بند
من خدمتگزار حرم شریفم. این حرم حرمت داره، اعتبار داره. من به کسی یا کسانی اجازه نمیدم که حرمت حرم رو بشکنن. من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بعدی که نزدم.
این حرکت اولین چالش عمدهی رضا شاه با مذهب بود. او دیگر واقعیت سیاسیش را آشکار کرد.
بعد از اون در همین صحن مطهر علیه کشف حجاب یک عالم دینی با تقوا فریادش رو بلند کرد، همه رو متوجه خود کرد و رضا خان از تهران بلند شد آمد، اون عالم را آوردند و زیر مشت و لگد گرفت، اون مرد متقی و پرهیزگار و مجاهد و معنوی را. یعنی مقابله با دستگاه پهلوی در قم دارای این سوابق است.
8 سال بعد اوج این شکاف است. رضا شاه مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا را گلوله باران می کند و بعد از آن بحران کشف حجاب جامعه مذهبی ایران را در نوردید. در یک ساده اندیشی مسئله حجاب در حد موضوع لباس پایین آورده شده. روحانیت متوجه حرکت رضا شاه شدند، بنابراین اعتراض ها از سال 1313 شروع شد. در مشهد آیت الله حسین قومی پرچم اعتراض را برداشت. شاگردش محمد تقی بهلول گنابادی قیام گوهرشاد را در تیر ماه 1314 به راه انداخت.
واقعه گرفتاری حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه آیت الله بزرگ پیش آمد. ایشون به تهران رفتن که شاه را از رفع حجاب منع کنند. شاه ایشون رو زندانی کرد و به مشهد اطلاع داد و چند نفر علمای بزرگ مشهد رو که طرفدارشون بودن نصف شب از مشهد بردن.
شاه این حرکت را به شدت سرکوب کرد و 6 ماه بعد در 17 دی 1314 در مراسمی رسمی کشف حجاب را اعلام کرد. در متنی که آن روز منتشر شده آمده:
امروز از جمعیت 18 میلیونی ایران نیمی از آنها در چادر و چاخچور و سنت خرافی به سر می‌برند و انگار که ایران تنها 9 میلیون جمعیت دارد. این چگونه رسمی است که ما نیمی از جمعیت مملکت را نادیده بگیریم؟ باید همانطور که زن ایرانی در خانه سر است، در اجتماع هم سر باشد.
بزرگترین قیام دوره رضا شاه مسئله مشهد است. دکتر هادی وکیلی استاد تاریخ دانشگاه فردوسی از نقش آیت الله حسین قومی در این واقعه بزرگ میگوید:
آیت الله حسین قومی جزو بزرگترین علمای اون دوره بود، در حد مراجع تقلید بود و مقیم ایران مشهد بود. جامعه به لحاظ ملی نمیخواست لباسش رو کنار بگذاره و به لحاظ مذهبی نمیخواست حجابش رو کنار بگذاره. اینها رو دقت کنید. همین وقت به سطر نوشته که تعبیر خیلی قشنگی داره، نوشته که کلاه شاپو ملیت ما را برد و کشف حجاب مذهب ما را. اینجا وقتی که علما دیدن رفتارهای ضد مذهبی و وزن کشف حجاب زیاد شده، آیت الله قمی اعتراض کردن، جلسه گذاشتن، علمای مشهد رو خواستن و با اونها صحبت کردن و گفتن من میخوام خودم برم تهران و به رضا شاه تذکر بدم که دست از این داستان کشف حجاب برداره. چرا قبلش؟ به خاطر که از 2-3 سال قبلش رضا شاه کشف حجاب عملا شروع کرده بود. 17 دی 1314 دقت کنید، کشف حجاب نیست، منع حجابه. اینو ما اشتباها میگیم کشف حجاب. کشف حجاب از قبل شروع شده بود، منع حجاب یعنی از 17 دی 1314 اعلام شد هر کس حجاب داشته باشه به شدت مجازات بشه، خودش و خانوادش. بنابراین از چند سال قبل شروع شده بود، کما که محمد رضا شاه تو کتاب مأموریت برای وطنم می‌نویسه که 1113 پدرم کشف حجاب انجام داد، نه 14، 1113 شروع شده بود.
این حرکت بعد از حدود 95 سال در رسانه‌های سلطنت طلب سانسور می‌شود. روایت شبکه من و تو از این حادثه مهم در حد این جمله خونساست:
جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و مأموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد.
رسانه‌های بیگانه می‌دانند فردی که ضد مذهب باشد هیچگاه در بدنه اجتماعی ایران چهره مطلوبی نخواهد داشت. حتی اگر شده، به ظاهر مناسک مذهبی باید رعایت شود. از همین رو آنها درباره رضا شاه این گونه روایت می‌کنند:
رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی‌دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزو دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. هر کس می‌خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد.
مسئله کشف حجاب وقتی با مقوله توسعه ایران در یک فضا تحلیل شود، متوجه می‌شویم که در این مقوله هم نقش مشاوران رضا شاه بسیار مهم هستند. افرادی که الگوهای تعریف شده‌ای از توسعه در ذهن داشتند که عملاً ضد مذهب بود. دکتر هادی وکیلی توضیح می‌دهد:
تقلید رخ داده. مثلا تقلیدها به قول مختصاتن بعضی تقلید با حکمت است و برخی تقلید بی حکمت. بعضی کارا که کردن تقلید بی حکمت بود و بعضی هاش هم با حکمت بود، که به قول مختصاتن میگه تقلید کشف حجاب تقلید بی حکمت بود. میگه مگه بزنن ایرانی اگه حجاب داشته باشه چه مشکلی داره؟ مگه مزاحم توسعه و پیشرفت میشه؟ آیا زنی الان من فراوان میشناسم تو همکاری خودم، خانم دکترایی که تو دانشگاه توی پزشکی هستن، تو جای مختلف هستن، حجابشون هم دارن، کار علمیشون هم میکنن، در دنیا هم سرآمد هستن. نظر توسعه دوره رضا شاه عمدتاً یک نظر توسعه وابسته و سطحی است، تقلید میکنه. یعنی مثلا میگه غرب پیشرفت چیه؟ میگن آقا مثلا کچلوار اینجوری. میگه نه، حالا تو تکنولوژی پیشرفت چیه؟ میگن تو تکنولوژی مثلا نمیدونم راه آهن زده. میگه ما راه آهن بزنیم. ببین راه آهن زدن بد نیست، ما با اصل راه آهن بسیار بسیار موافقیم، حتما لازم بود. اما راه آهن زدن دوره رضا شاه مطلقا توجیه اقتصادی نداشت. چرا دکتر مصدق در مجلس علی راه آهن سخنرانی میکنه؟ مصدق زده توسعه بود. مصدق و خیلی دیگه میگفتن آقا الان جنگ جهانی تمام شده، آهن تو دنیا گیر نمیاد، نمیشه ما تو ایران از اروپا بریم، مثلا از جاهای مختلف بریم این ریل راهن رو بخریم، چیکار کنیم؟ زیر ساختاشو نداریم، توجیه اقتصادی نداره، بی نهایت گران در میاد. خانم دکتر نیکی کدی امریکایی مینویسه که رضا شاه میتوانست با 10% هزینه های راه آهن کل جاده های ایران رو آسفالت کنه. ببینید اینجاست که ما میگیم این تر توسعه غلطه، در اینکه اصل راه آهن بد باشه. اینجوری راه آهن درست کردن فقط پوزه، این که من ادای کشورهای دیگر رو در بیارم بگم اونا دارن منم داشته باشم، و این فاقد توجیه علمی و منطقی هست. البته همینه که رضا شاه اصولا معتقد به کارشناس نبود، معتقد به متخصص نبود و خودش تو تمام امور جزئی و کلی دخالت میکرد. ده ها خاطره همین حسین مکی در کتاب تاریخ 20 سالش نوشته از نمونه که رضا شاه تو جزئی تر مسائل دخالت میکرد، حالی که سواد حتی گفتیم درد 5 کلاس سواد به اصطلاح نداشت، و این یکی از مشکلات توسعه در کشور ما بود.
آنچه که میتوان به عنوان شباهت بین توسعه صنعتی و توسعه فرهنگی پیدا کرد یک خط میخوری است و آن وابستگی همراه با تقلید در همه زمین هاست. علاقه به تغییر شدید با الگوهای بیرونی و بدون یافتن تناسب حداقلی با بافت‌های فرهنگی ایران و نیاز جامعه. دکتر وکیلی، استاد دانشگاه.
میشه گفت که نظریه توسعه دوره رضا شاه نظریه توسعه وابسته تقلید گراست. ما در گفتمان‌های توسعه چندین مدل توسعه داریم. یکی از انواع توسعه نظریه توسعه وابسته است. در نظریه توسعه وابسته معمولا از یک کشوری که اونجا نوعی وابستگی حالا یا سیاسی یا اقتصادی یا فکری و ایدئولوژیک وجود داره الگوی توسعه اخذ میشه. چون وابسته است تقلیدگراست و چون تقلیدگراست سطحی و معطوف به دستاوردهاست، عمقی و عمیق نیست. باز برگردم به نخست وزیر رضا شاه، مخبر السلطنه مهدی قلی‌خان هدایت و کتاب خاطرات و خطراتش. ایشون میگه که وقتی که دیدم رضا شاه داستان کشف حجاب و داستان تغییر کلاه، میدونید که رضا شاه اولی که روی کار آمد، اواخر نخست وزیریش و اول رضا شاهیش، ایشون اعلام کرد که کلاه سنتی و رسمی و عادی ایرانی ها ممنوع و همه ایرانی باید کلاه پهلوی بگذارن. کلاه ساختن دیدی کلاه پهلوی ایرج گذار در وصفش اون شعر رو گفته: دوخته بر طرف کلاهش لبه، واندردشون ماه شبه یک شهر. اینطور مضمونی اون کلاه پهلوی اجباری شد، 10 سال اجباری تا 1314. فروردین 1314 دولت فروغی اعلام کرد از امروز کلاه پهلوی ممنوع و کلاه شاپو اجباری. مخبر سلطنه میگه که از 2 سال قبلش من دیدم کشتی دارن کلاه وارد میکنن، نمیفهمیدم داستان چیه. بعدم فهمیدم کلاه شاپو یا کلاه فرنگی یا کلاه فرانسوی یا کلاه لگنی یا به قول تهرونی یا کلاه دوره دار اجباری شد یا کلاه پهلوی ممنوع.
سوال مهم بعد که باید حتما پاسخش را پیدا کنیم، شباهت توسعه فرهنگی با توسعه اقتصادی است. آیا در اقتصاد هم میتوان این خودکامگی را مشاهده کرد؟ و آیا نتیجه آن مانند فرهنگ ایستادن جلوی مردم بود؟ با ما همراه باشید تا در برنامه بعد این موضوع را بررسی کنیم.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فیلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک